در اولین لحظات بامداد دوشنبه 12 فروردین 1398 برابر با 3 مارس 2019 به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این مجله نیمه شب خبر داریم، گفتگو، گزارش، همه حاصل کار دیگر همکاران در رادیو فردا و برنامه هفته ی صدای دیگر. اما اول تازه‌ترین خبرها را میشنویم از همکارم الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ساکنان بیش از 20 محله پایتخت پیامک هشدار فرستاد. این پیامک به ساکنان بیش از 20 محله تهران که در مجاورت روددره‌ها و مسیل‌ها قرار گرفتند ارسال شده است. در این پیام آمده که با توجه به اقدار اخیر اداره کل هواشناسی استان تهران و افزایش میزان بارش در 24 ساعت آینده و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها، ریزش سنگ و انسداد معابر، به اهالی این مناطق توصیه می‌شود که از رفت آمد غیر ضروری، اتراق و پارک خودروهایشان در کنار رودخانه‌ها و روددره‌ها و همچنین صعود به ارتفاعات جداً خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در سفرش به کرمانشاه عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران این استان شرکت کرد. جهانگیری با اشاره به موضوع خشکسالی که از دغدغه‌های جدی دولت بوده و نگرانی از کمبود آب آشامیدنی شهروندان تأکید کرد که با بارش‌های اخیر همه سدهای کشور یا پر شدن و یا در آستانه پر شدن قرار دارند. اسحاق جهانگیری جاری شدن سیلاب در شهرهای مختلف ایران را یک سری حوادث تلخ توصیف کرد. بنابر آخرین آمارها 42 نفر تا کنون در این سیلاب ها کشته شدند در ایران. کارشناسان محیط زیست و آب در روزهای اخیر هشدار دادند که اظهار خوشبینی در مورد تمام شدن دوره خشکسالی و ادامه روند قبلی مصرف آب میتواند عواقب بدی برای زیست بوم و حیات انسانی ایران داشته باشد. در ادامه هشدارهای قبلی درباره احتمال جاری شدن سیل، خبرگزاری صدا و سیما از اعلام وضعیت اضطراری در 6 استان کشور خبر داد. شاهین فتحی، معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر، به صدا و سیما گفته است که در استانهای خوزستان، کرمانشاه، گلستان، ایلام و برخی دیگر از استانهای غربی احتمال جاری شدن سیل وجود دارد و نیروهای امداد و نجات در حال آماده باش کامل هستند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بعد از ظهر روز یکشنبه در استان کردستان بیشترین بارش رخ داد و به تدریج آذربایجان غربی و شرقی درگیر بارش‌ها خواهند شد. بر اساس این پیشبینی، بارش‌ها در یکشنبه و دوشنبه صبح محدوده وسیعی از شمال ایلام، کرمانشاه و زنجان را نیز در بر خواهد گرفت. در همین حال علی خدادادی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان، خبر داد که 5285 نفر از شهروندان مناطق در معرض خطر سیلاب اسکان اضطراری داده شدند. 57 میلیون شهروند ترکیه روز یکشنبه برای شرکت در انتخابات محلی پای صندوق‌های رأی رفتند. خبرگزاری دولتی ترکیه شامگاه یکشنبه از پیشتازی حزب حاکم عدالت و توسعه در این انتخابات خبر داد، اما از احتمال از دست دادن کنترل 25 ساله این حزب بر آنکارا، پایتخت ترکیه، نیز خبر داد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، که خود در کارزار انتخاباتی حضوری فعال داشت، از پیروزی حزبش خبر داد.
arkadaşlarımdan aldığı bilgilerle de şu ana kadar iyi gidiyor.
رجب طیب اردوغان گفت بنابر اطلاعاتی که از دوستان دریافت کردم، ما تا به اینجا خوب عمل کرده ایم. من معتقدم که ما پیروز انتخابات خواهیم بود، به ویژه در 30 شهر بزرگ. من بر این باورم که انتخابات محلی که شالوده دموکراسی است، از اول آپریل باعث تثبیت سیستم مرکزی خواهد شد. آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی ترکیه میگوید که حزب حاکم اسلامگرا در انتخابات محلی روز یکشنبه، در حالی که نیمی از صندوق‌های رأی شماره شدند، 47% از آرا را به دست آورده و حزب سکولار مخالف دولت تنها 31% را به خود اختصاص داده. به گزارش همین منبع اما حزب مخالف دولت اردوغان در آنکارا 49.5% از آرا را به دست آورده است. روز یکشنبه در خشونت‌های روی داده در جریان انتخابات محلی در ترکیه 4 نفر کشته شدند.
همکارم الهه روانشاد بود با تازه‌ترین خبرها. روز دوشنبه 12 فروردین 1398 را آغاز کردیم، برابر با اول آوریل 2019، نسی مارس که قبلاً در اول مجله سهوان بر زبانم آمد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. چهل و دو کشته تایید شده به گزارش پزشکی قانونی، شامل 4 کشته در لرستان و آماده باش کامل. گزارشی درباره تازه‌ترین رویدادهای مرتبط با سیل گسترده ایران.
ایران نیازمند یک سیستم بسیار قوی تری هست برای مدیریت بحران و باید از مدل‌های جهانی نگاه بکنه و از اونها الگو برداری بکنه، با توجه به اینکه جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر وقوع بلایای طبیعی.
این گفتگو با یک کارشناس اقتصاد سیاسی را از جمله درباره کیفیت مهار سیل هم می‌شنویم. و بررسی مدیریت مهار سیل از زبان مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو در تهران. در بخش خبرهای بین‌المللی، در اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس چه گذشت؟ پاسخ را از گزارشگر رادیو فردا در منطقه میگیریم.
مسئله فلسطین همچنان مسئله نخست جهان عرب هست. اینها در سخنرانی‌های خودشون به مسئله قدس اشاره کردن. از جمله کسانی که اشاره کردن ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، پادشاه اردن، ملک عبدالله دوم و همچنین امیر کویت و رئیس جمهور تونس که میزبان اجلاس بود و دیگران.
از گفته رئیس جمهوری عراق میشنویم درباره اجماع عمومی بر سر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور. در گزارش دیگر از انتخابات امروز اوکراین با خبر میشویم. اینها خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی صدای دیگر و مطالبی از اینجا و اونجا، همه در مجله نیمه شب رادیو فردا. اول خبرهای سیل در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی به سیمای جمهوری اسلامی گفت حدود 56 روستا در نزدیکی رودخانه های دز و کرخه در استان باید تخلیه شوند، در حالی که مقامات به دلیل پیشبینی ها دائر بر بارندگی های بیشتر آب از 2 سد بزرگ این رودخانه ها را رها کردند.
تا کنون حدود 14 روستا را تخلیه کردیم. البته بعضی روستا خب حاضر نیستند که تخلیه کنند. مذاکرات زیادی باشون انجام شده. الان سیل بندهاشون رو داریم تقویت میکنیم، اقدامات لازم رو صورت میدیم و با توجه به آورد آب و خروجی سدها نیاز هست که تعداد بیشتری بودن. بیش از 36 روستا در حوزه دز و 20 روستا در حوزه کرخه تخلیه کنن. تعدادی هم در حوزه کارون جلت اهمیت الزامش کمتره.
و یه سار داشته است برخی ساکنان به خاطر دامهایشان و به دلیل اینکه در گذشته شرایط مشابهی را تجربه کردند در برابر درخواستهای تخلیه روستاهای خود مقاومت میکنند.
روستاهای عنوان میکنند که احشامشون اونجاست، حتی ما حاضر بودیم احشامشون هم جابجا کنیم. این رضایت نداشتند چون طی سالهای مختلف هم با شرایط دست و پنجه نرم کردند و به نوعی سازگار شدند. یه مقداری سرسختی میکنند در این بحث.
استاندار خوزستان افزوده است عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اعلام وضعیت اضطراری در استان خوزستان موافقت کرده است.
آقای وزیر طی تماسی که من داشتم خدمتشون موافقت فرمودن با این درخواست و به تمام استانهای درگیر سیل اینطوری که فرمودن این ابلاغ فرمودن. به صورت پیامکی هم از ستاد مدیریت بحران کشور به ما ابلاغ شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو که عهده‌دار منابع آب است اظهار داشته مقامات بدون وقفه در تلاشند تا سیلاب‌ها را مهار کنند و خسارت احتمالی را به حداقل برسانند. وی به سیمای جمهوری اسلامی گفت که برآورد می شود در روزهای آینده حدود 3 میلیارد متر مکعب آب به درون مخازن سدها در استان خوزستان جاری شود که 1 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب آن بیش از ظرفیت است و باید رها شود.
در استان خوزستان ما در روزهای اخیر، در 6 روز اخیر 3.8 میلیارد متر مکعب آب وارد مخازن استان شده که حدود 71% در مخازن آرام گرفته، تسکین پیدا کرده و مابقی هم رها سازی شده که بخشی از آب رها شده صرف تالاب ها شده و بخشی هم داره مسیرش رو به اصطلاح ادامه میده. امیدواری ما این هست که موج بارشی که در پیش هست و برابر پیش بینی ها حدوداً 3 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب روان آب رو ایجاد خواهد کرد طی 5 روز آینده بتواند که بخشیش در صدها جای بگیره و مابقی هم مطابق برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی هایی که شکل گرفته رها سازی خواهد شد.
خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا از غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نقل کرده که گفته است چنانچه بارندگی در شدیدترین حد پیشبینی ها باشد سیلاب ها ممکن است همچنین اهواز مرکز استان را تهدید کنند. در استان لرستان هم دست کم 8 روستا و بخشهایی از شهر درود به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس در حال تخلیه بودند. مقامات گفتند دولت خسارت سیل را برای ساکنان جبران می کند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سعید نمکی وزیر بهداشت گزارش داده که گفته است که به دنبال سنگین‌ترین بارانهای ایران در دست کم یک دهه گذشته دست کم 45 تن طی روزهای اخیر در سیل‌های برق‌آسا در مناطق شمالی و جنوبی ایران جان باختند. بخش‌های غربی و جنوب غربی کشور انتظار می‌روند بار کولاک و طوفان‌های پیش‌بینی شده در روزهای آینده را متحمل شوند. نیروی انتظامی درخواست از مردم را برای پرهیز از سفرهای غیر ضروری تکرار کرده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، ملاحظات و اقداماتی جهت جلوگیری از تأثیرات ناشی از بارندگی و سیل بر پایانی اصلی صدور نفت خام ایران در جزیره خارک در خلیج فارس به اجرا درآمده است. شرکت ملی گاز ایران پیشتر گفت شبکه خط لوله‌اش از وضعیت نامساعد جوی تأثیری ندیده است.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرهای مرتبط با سیل گسترده ایران. وقوع سیل در بسیاری از استانهای ایران در روزهای اخیر خسارات مالی گسترده‌ای را هم وارد کرده است. پیداست. آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی ساکن ترکیه در گفتگو با همکارم رویا ملکی درباره وضعیت کلی اقتصادی مناطق سیل زده می گوید.
بخش‌های زیادی، بخش‌های کشاورزی آسیب‌های زیادی رو دیدن، زیر ساخت‌ها یعنی بخش‌های مانند در واقع پل‌ها، جاده‌ها و همینطور منازل مردم آسیب‌های زیادی رو دیدن و در مجموع این سیل میتونه آسیب‌های مقطعی رو حتی به تولید و عرضه کالا و خدمات در اون بخش‌هایی که مورد هجوم سیل قرار گرفتن انجام بده. اما اگر در دیدگاه بزرگتری نگاه بکنیم، صندوق بین‌المللی پول گزارشی رو تهیه کرده از سال‌های 1950 تا 2015 کشورهای جهان رو بر اساس بلایای طبیعی رتبه‌بندی کرده و ایران جزو کشورهای پر ریسک است از نظر بلایای طبیعی و تقریبا در این 65 سال 5-10% GDPش حد اکثر در یک سال به دلیل بلایای طبیعی در واقع مورد هجوم قرار گرفته و کاهش پیدا کرده. بنابراین ریسک بلایای طبیعی برای اقتصاد ایران ریسک بزرگی است، اما در قبال اون ما میبینیم که خب سازمان مدیریت بحرانی که تازه 12 سال هست و بعد از زلزله بم ایجاد شده اصلا اختیار و بودجش با این وظیفه سنگینی که به عهده داره همخوانی نداره و این سازمان زیر مجموعه وزارت کشور هست که ما خب میبینیم حتی خود وزارت کشور هم در سیل اخیر اختیار رو نداره. اختلافات بین نهادها رو میبینیم، سپاه یه جا رو منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردید و مواردی مانند این. در مجموع ایران نیازمند یک سیستم بسیار قوی تری هست برای مدیریت بحران و باید از مدل‌های جهانی نگاه بکنه و از اونها الگو برداری بکنه با توجه به اینکه همونطور که گفتم جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر وقوع بلایای طبیعی.
آقای آذرمی انقدر به نکات مهمی اشاره کردید، اما من همین قسمت آخر گفتگوی شما رو برمی‌دارم. به مدل‌های جهانی اشاره کردید، دولت وعده‌های زیادی داده برای جبران خسارت. سیستم جبران خسارت بلایای طبیعی در دنیا چگونه عمل می‌کنه؟
ببینید، این سیستم خود سازمان ملل زیر مجموعه هاش در واقع سعی کردن این رو منظم و مرتب بکنن، سیستماتیک بکنن، به کشورها ارائه بدن. سازمان مدیریت بحران ایران هم ارتباطاتی رو با این سازمان زیر مجموعه سازمان ملل داشته، اما در مجموع عملکرد نشون میده که به هیچ وجه این عملکرد مناسبی نیست. در دنیا سیستم هایی که وجود داره، صندوق ذخیره بلایای طبیعی بعضی از کشورها دارن، یعنی یه بخشی از بودجه سالانه شون رو ذخیره میکنن در یک صندوقی برای اینکه در هنگام وقوع بلایای طبیعی، هم در هنگام حادثه و هم پس از اون، برای جبران خسارات از اون استفاده بکنن. ایران هم به طور مثال در قانون اومده که 5% بودجه سالانه باید به حوزه مدیریت بحران تخصیص پیدا کنه، اما سال 98 ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران کمتر از 2000 کل بودجه هست و این نشون میده که بودجه تخصیص پیدا نمیکنه و این سازمان اختیاراتش رو نداره. یه مدل رو من به صورت خاص همین کشور ترکیه رو بگم که بعد از زلزله 1999 که بیش از 17000 کشته گذاشت، در واقع به جای گذاشت، اجرا کردن یک در واقع نظام بیمه‌ای در برابر بلایای طبیعی است که یک سازمان عام المنفعه است و حق بیمه هایی رو به صورت اجباری از افراد و از شرکت ها دریافت میکنه در برابر زلزله و در هنگام وقوع زلزله خدمات میده و بعد از اون هم با توجه به اینکه یک ساختار بیمه ای هست جبران خسارت میکنه که بزرگترین صندوق بیمه ای هست الان در ترکیه. مدل های جهانی زیاد هستن همونطور که به چند تاش اشاره کردیم، اما متاسفانه ساختار مدیریت بحران در ایران و مدیریت در برابر بلای طبیعی به هیچ وجه پاسخگوی ریسک بالایی که ایران داره نیست.
آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ازمیر ترکیه و پیامدهای اقتصادی و مدیریت بحران سیل. همزمان برخی گزارش‌های منتشر شده از شرایط بحرانی سد کرخه حکایت می‌کنند. مسئولان استان خوزستان از جمله استاندار گفتند سدهای کرخه و دز در حال پر شدن هستند و برای مدیریت وضعیت ممکن است در ساعات آینده مجبور شوند که رهاسازی آب آنها را بیشتر کنند. از همین روی سازمان آب و برق خوزستان در اطلاعیه‌های متعددی درباره بروز سیل در برخی از شهرهای پایین دستی رودخانه‌های دز، کارون و کرخه هشدار داده است. همکارم محمد زرقامی احتمال‌های مطرح شده از سوی مقام‌های رسمی در ایران را با عباس قلی جهانی، مدیر کل سابق دفتر برنامه‌ریزی آب وزارت نیروی ایران، در میان گذاشته است. عباس قلی جهانی در تهران.
شورای ملی کانون وکلای فرانسه در پاریس تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، را بر دیوار ساختمان خود نصب کرده و خواستار آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شده است. دولت فرانسه و پارلمان اروپا هم در
نگرانی و در خاطر هست از بابت تعریض سد کرخه، به خصوص که ظرفیت کشش رودخانه کرخه در پایین دست سد کرخه خیلی کمه و اگر چنانچه آبدهی زیادی از دریچه های سد یا از سرریز سد دز رها بشه، احتمال اینکه رودخانه چون کشش کافی رو نداره، این باعث سرریز شدن و فرا گرفتن دست و اینها رو بگیر باشه خیلی زیاده و اگر خروجی ها باز هم افزایش پیدا بکنه، اون وقت احتمال اینکه این سیل بنده هایی که اطراف رودخانه ها، چون این رودخانه کرخه تا هر اندازه که به سمت پایین میریم به صورت دو شاخه میشه، یه شاخه اصلی داره نیسان، یک شاخه دیگری داره و به تدریج همینطور مثلا کشش رودخانه کاهش پیدا میکنه و سرریز از این مثلا مجرای رودخانه باعث میشه که سیلنده های موقتی که وجود داره اینها شکسته بشه و خب خسارت سنگینی ایجاد بشه.
آقای جهانی، این تنها راهکاریه که وجود داره برای کنترل این مسئله یا راهکارهای دیگه‌ای وجود داره که کمتر هزینه ساز باشه؟
این سد کرخ به اصطلاح حجم یکی از سدهای بزرگ کشور از نظر حجم، منتها وقتی اون حجمی که در نظر گرفته شده تا آستانه سرریز اگر این پر بشه با توجه به مجموعه آبی که در بالادست مثلا رودخانه کشکان و اینها الان طغیان کرده، اینها ناچارن که مقدار آبی که وارد دریاچه سد میشه به همون اندازه از سد رها بکنه و خب این یعنی در واقع دیگه سد یک مرحله میرسه که اون کنترل سیلاب خودش رو از دست میده، چون حجمی که لازم هست برای کنترل سیلاب این تعمیر شده پر شده، بنابراین خطرناک این هست که ورودی به مخزن سد معادل خروجی از اون باشه، اون وقت نهایتا همه این آبی که وارد میشه خارج میشه و زیادی از سد خارج میشه و همینطور که عرض کردم رودخانه کشش نداره و نگرانی و دغدغه خاطر بزرگی الان وجود داره دیگه. شاید سفر ریاست جمهوری هم به منطقه و اینها به خاطر همین دغدغه خاطر و نگرانی هایی باشه که الان وجود داره.
آیا این غیر قابل پیش بینی بوده؟ یعنی امکان پیش بینی کردن این مسئله وجود نداشته؟
ما باید برای پاسخگویی به این سوال باید ما ببینیم که حجم مثلا فرضونی که در حجم آبی که در طول مثلا یک ماه گذشته یا دو ماه گذشته داخل مخزن شده چقدره و این رو مقایسه کنیم با حجم مخزن. مثلا فرض کنید که اگر مخزن سد کرخه تا حدود 5 میلیارد متر مکعب امکان ذخیره سازی داشته باشه، باید ببینیم که حجم آب ورودی که در مثلا 2-3 ماه گذشته وارد شده این چقدر بوده. خب طبیعتاً این بارندگی های مفهومش اینه که سد کار خودشو کرده، ولی اندازه پرش ها به اندازه بوده که امکان دیگه کنترل بیشتر از این وجود نداشته. خب این کار نیازمند یک ارزیابی دقیق هست از وضعیت هم پیشبینی ها و هم ببینیم که حجم آبی که در طول ماهای گذشته اینا وارد شده. من تا جایی که اطلاع دارم واقعا در یکی دو ماه گذشته حجم بسیار وسیعی وارد مخزن سد کرخه شده و اگر چنانچه این حجم اونقدر زیاد باشه که بیش از حجم کنترل یا حجم خود دریاچه باشه، خب طبیعتا حتی اگر پیشبینی هم میشد امکان سرریز از این وجود داشت.
خب معمولا با مازاد آب چه میکنند آقای جهانی؟
الان وضعیتی که مازاد آب وجود داره این باید داخل هور بشه، هور العظیم بشه. در داخل هور العظیم هم الان به اصطلاح مشکلاتی در ایام جنگ و اینها یک دایک هایی زده شده که هور خودش تقسیم شده به مخازن مختلف. این امکان وجود داره که این اندازه حجم آبی که وارد مخزن میشه مخازن در واقع این هور میشه. الان دیگه هور یک مخزن نیست بلکه 5-6 تا مخزنه. مخزن اول پر میشه، بعد اگر البته یه خروجی به داخل خاک عراق وجود داره ولی این خروجی کششش خیلی کمه، این احتمالا سرریز میکنه روی مخزن دوم، بعد روی مخزن سوم، مخزن چهارم الی مخزن پنجم و اینها هم خب ظرفیت محدودی دارن. در چند ماه گذشته هم اینها دوباره آب وارد شده و این احتمال وجود داره که ورود آب بیشتر به داخل غور هم خود این باعث یه خساراتی بشه، یعنی باعث بشه که اون راه‌های به سمتاده های آنتنی که معروف به صورت غربی شرقی در واقع زده شده اینها یا بشکنن یا خسارت ببینن و اینها همینطور به صورت سلسله وار ایجاد خسارات بکنن. اینی که در این اوضاع احوال به امتقاد من زور فعال تصمیم گیرندگان که چگونه واقعا بتونن با این حجم آب عظیم آب که مواجه هستن مانور بدن و به حداقل خسارت برسی بسیار مهم است. من معتقدم که لازم بود و لازم هست که این سیستم های هشدار سیلاب و اینها هم اینها احداث بشه. در قدیم هم در سالهای دور هم قرار بوده که سیستم های هشدار سیل در رودخانه کرخه یا رودخانه های مهم مثل سرخیز ایجاد بشه، که به دلیل اینکه ما در این 10-15 سال گذشته یه مقدار خشکسالی ایجاد شد و دیگه اون نگرانی های قبلی رفت شد، احتمالا اینها هم رها شده. اگر این هشدار و سیلاب با اینا همین سیستم ها ایجاد می شد، شاید یه مقدار دغدغه خاطر و نگرانی ها کمتر.
با پوزش از بروز نقص فنی پیش از پخش پاسخ عباس‌قلی جهانی، مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو در تهران، درباره روش‌های مهار آب در سد کرخه. حالا در مجله نیمه شب رادیو فردا به پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
برای کمک به سیل زدگان ما کجا هستند؟ کمیته امداد که برای لبنان و فلسطین خانه می ساخت و افطاری می داد. کجا هست ستاد اجرایی خامنه‌ای با صدها هزار میلیارد دلار؟ کجاست؟ آیا فقط کمک اینها برای نصرالله و فلسطین و یمن است؟
جناب آقای سرلشکر پاسدار علی جعفری، فرمانده محترم سپاه پاسداران، قربان ما آخرش نفهمیدیم شما تخصصتون چیه؟ آیا تو حوزه نظامی تخصص دارید؟ یا سیاست مدارید؟ دیپلماتید؟ اقتصاددانید؟ تو گمرک با دو برادران قاچاقچی کار میکنید؟ سدسازید؟ نمیدونم آپارتمان سازید؟ رئیس سداد بحرانید؟ میخواد آب و جابجا کنید؟ ورداشتید یه قواس فیلم بردارم با دوربین 4K با خودتون بردید؟ توی آب گلالود یه دستی هم به آب زده باشه، یه فیلمی هم گرفته باشه، یا همه هم بگن چه آدم نیکوکاری هستن ایشون؟ آیا تو حوزه ورزشی نمیدونم باشگاه دارید؟ نمیدونم تو صدا و سیما شما تخصص دارید؟ شما تکلیفت با مردم ایران چرا مشخص نمیکنی؟ یه بارم که شده به ما بگو ما کجا بریم شما رو نبینیم.
چه عیدی میتونست باشه امسال با این بارش‌های زیبایی که طبیعت بهمون هدیه داد و ما میتونستیم شادی نوروزمون رو مضاعف کنیم و همه خوشحال باشیم. متاسفانه با ناکارآمدی مدیران و نرسیدن به مسائل و مشکلاتی که میتونه اینجوری زندگی مردم رو از بین ببره، این بارش‌ها تبدیل به غم و غصه و مصیبت شد و ملت ایرانو در نوروز در سال نو عزادار کرد. ما خیلی متاسفیم از این موضوع که 40 سال مدیرانی بر سر کار بودن که به تنها چیزی که فکر نکردن ملت و کشور ایران بوده. متاسفانه.
شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که برای رادیو فردا پیام می‌گذارند. در ادامه مجله نیمه شب گزارشی درباره نصب تصویر بزرگ نسرین ستوده، وکیل زندانی در اوین، بر ساختمان شورای ملی کانون وکلای فرانسه در پاریس از همکارم مهتاب وحیدی راد.
شورای ملی کانون وکلای فرانسه در پاریس تصویر بزرگی از نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، را بر دیوار ساختمان خود نصب کرده و خواستار آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شده است. دولت فرانسه و پارلمان اروپا هم در هفته‌های اخیر در پیام‌های جداگانه خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. شورای ملی کانون وکلای فرانسه با راه اندازی کمپینی در حمایت از نسرین ستوده برای آزادی او تاکنون 200,000 امضا جمع‌آوری کرده است. کریستیان فرالشول، رئیس شورای ملی کانون‌های وکلای فرانسه، در این باره گفت: نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های مربوط به وکالتش محکوم شده، در حالی که وکلا در چارچوب انجام وظایف شغلی خود باید آزادی عمل و آزادی بیان داشته باشند. آن هیدالگو، شهردار پاریس، هم در توییتر خود از نسرین ستوده حمایت کرده و از همگان خواسته است نامه کانون وکلا در پشتیبانی از او را امضا کنند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم هفته پیش با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران به مثابه چک سفید امضا برای نقض حقوق بشر در ایران نیست، گفت هر کاری را که بتواند برای آزادی نسرین ستوده انجام خواهد داد. نسرین ستوده در پرونده اخیرش به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که به گفته همسرش رضا خندان 12 سال آن قابل اجراست. 12 سالی که به اتهام تشویق به فساد و فحشا برای خانم ستوده صادر شده است. سایر اتهام‌هایی که در پرونده این وکیل سرشناس دادگستری مطرح شده عبارتند از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت مؤثر در کانون مدافعان حقوق بشر، عضویت در کمپین لگام، ظاهر شدن بدون حجاب اسلامی در محل بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی. رضا خندان همسر نسرین ستوده دو هفته پیش اعلام کرد که همسرش درخواست تجدید نظر نخواهد داد به این دلیل که او سیستم قضایی ایران را ناعادلانه می داند. نسرین ستوده 23 خرداد ماه 97 بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می برد. بازداشت و صدور حکم زندان و شلاق برای او انتقادهای جهانی را به دنبال داشت. از انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا درخواست دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سایر مدافعان حقوق بشر برای آزادی او. نسرین ستوده نوروز را هم در زندان گذراند و از مرخصی نوروزی و بودن در کنار همسر و دو فرزندش محروم بود.
در ادامه مرور بر رویدادهای بین‌المللی در مجله نیمه شب رادیو فردا سری می‌زنیم به اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس. از گزارشگر رادیو فردا در منطقه از خبرسازترین نکات این اجلاس پرسیدم، ایلیا جزایری.
نخستین مسئله که مطرح شد مسئله فلسطین هست. تقریبا تمام سرانی که در نشست علنی اجلاس سران عرب صحبت کردن به این مسئله اشاره کردن و تأکید کردن که مسئله فلسطین همچنان مسئله نخست جهان عرب هست. اینها در سخنرانی های خودشون به مسئله قدس اشاره کردن، از جمله کسانی که اشاره کردن ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، پادشاه اردن ملک عبدالله دوم و همچنین امیر کویت و رئیس جمهور تونس که میزبان اجلاس بود و دیگران گفتن که همچنان نمیپذیرند مسئله انتقال سفارتخونه ها به کشورهای مختلف در اسرائیل به بیت المقدس و مسئله دوم بلندی های جولان بود که بسیار نمود داشت در اجلاس سران و مخالفت با اعلامیه ای که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ در این باره منتشر کرد که حاکمیت اسرائیل رو بر بلندی های جولان میپذیره و تقریبا تمام سخنرانان گفتن موضعشون رو مبنی بر این که جولان یک سرزمین سوریه اشغال شده است تغییر نمیدن. مسئله دیگه مسئله یمن هست که بسیار نمود داشت و حمایت از راه حل سیاسی بود که مطرح شد در باره یمن که سرانی که سخنرانی کردن مطرح کردن. بحران لیبی بوده که ضرورت گفتگو میان طرفهای لیبی مطرح شد، بحران سوریه بوده و ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه. در کل میتونم بگم بحران‌های جهان عربی کی پس از دیگری در این اجلاس مطرح شد.
آقای جزایری، ملک سلمان پادشاه عربستان ایران رو بار دیگر متهم به دخالت در کشورهای منطقه کرده و بی‌ثباتی کشورهای عرب. در این مورد اطلاعات شما دقیق‌تر چیه؟
بله، همونطور که گفتیم ملک سلمان این مسئله مطرح کرده و گفته ایران با دخالت در کشورهای عربی باعث بی‌ثباتی اونها میشه. اما شخص دیگه‌ای که مطرح کرد این مسئله رو احمد ابوالقاسم کبیر کل اتحادیه عرب بود. دو کشور رو متهم کرد، گفت که ایران و ترکیه با دخالت‌هاشون در امور کشورهای عربی باعث شدن که بحران‌ها در این کشورها تشدید بشه. ابوالقاسم گفت اجازه نمی‌دیم که کشورهای منطقه و کشورهای همسایه جهان عرب در کشورهای عربی برای خودشون پایگاه ایجاد بکنن و به رقابت و جهان عرب تبدیل بشه به منطقه بر رقابت‌های سیاسی میان دیگر کشورها. در مورد ارتباط با ایران امیر کویت گفتش که ما خواهان روابط حسنه با ایران هستیم، اما روابطی که بر پایه حسن همجواری و احترام به حاکمیت‌های متقابل استوار باشه.
بعد امیر قطر اعتراض کرد به متهم کردن ترکیه در زمینه ایجاد اخلال، این کیفیتش چگونه بود؟
بعضی از رسانه‌هایی که این خبر رو منتشر کردن، میتونم بگم که رسانه‌های نزدیک به قطر هستند، گزارش دادن بعد از اینکه قطر متهم شد در این اجلاس به دخالت در امور کشورهای عربی و حتی مسائلی که مطرح شدن حمایت ترکیه از بعضی از گروه‌ها در جهان عرب، امیر قطر جلسه رو ترک کرد که بعضی از رسانه ها منعکس کردن.
بعد وقتی یه مطلبی که خیلی برجسته شده تو گزارش ها اینه که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر و عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از غایبان نشست روز یک شنبه بودن. تحلیل تفسیر؟
از الجزایر و سودان هیئت های نمایندگی اونجا حضور دارن در اجلاس عرب، اما اینکه چرا حاضر نشدن خبری در این باره وجود نداره که دعوت نشده باشن. در حقیقت اینا از سوی تونس که میزبان اجلاس هست دعوت شدن. اما تحلیل هایی که مطرح میشه در رسانه های عربی به دو بخش تقسیم میشه، یکی نگرانی اونها مبنی بر اینکه مورد انتقاد قرار بگیرن در این اجلاس از سوی بعضی دیگه از کشورها، تحلیل دوم این هست که اوضاع کشورهاشون اینقدر بحرانی هست که نگرانی از این وجود داره که دور شدن از این مسئله از کشورهاشون باعث بعضی از مواردی بشه که نتونن کنترل کنن. البته وضعیت آقای بوتفلیقه رو خصوصا فهم میکنه با عمر البشیر. آقای بوتفلیقه از لحاظ جسمی نمیتونه اصلا حضور پیدا کنه، قدرت تکلم نداره. وضعیتش با عمر البشیر مقداری متفاوت هست.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه و اجلاس سران عرب در تونس. در جهان عرب میمانیم. برهم صالح رئیس جمهور عراق روز جمعه در مصاحبه‌ای بر وجود اجماع عمومی بر سر حضور نیروهای آمریکایی در کشورش تاکید کرد، اما یک شرط برای حضور آنها تعیین کرد و آن اینکه نیروهای آمریکایی تنها به مبارزه با گروه داعش کمک کنند. رئیس جمهور عراق که با اسوسییتد پرس گفتگو می‌کرد همچنین گفت که مخالفتی جدی با حضور نیروهای آمریکایی در عراق نمی‌بیند. کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
به نظر من دو نکته رو در مورد این اظهارات آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق در نظر گرفت. نکته اول این هست که مقام ریاست جمهوری در سیستم سیاسی عراق جنبه نمادینی داره و قدرت اصلی در دست نخست‌وزیر هست، ولی خب در این حال رئیس جمهور نقش میانجی بین گروه‌های مختلف و دسته‌بندی‌های مختلف داخل دولت رو معمولاً انجام میده. اما اینکه این اظهارات چه معنی خاصی داره، به نظر من حداقل آقای برهم صالح اگر نه تمام دولت عراق میخوان که هم خاطر آمریکا رو نگه بدارن، چون البته مدت مایل هست که روحش در اونجا بمونه، هم به دلیل داعش و هم به دلیل مسئله ایران که امریکا به اصطلاح در صدر دستور کارش است. از اون طرف این شرطی که آقای صالح گفتن که این نیروها باید فقط صرفاً برای کمک به ما در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، فعلا ناظر به این هست که تعدادی از نمایندگان شیعه نزدیک به گروهایی که با ایران ارتباط نزدیک دارن اعلام کردن که میخوان که لایحه‌ای به مجلس بدن که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون برن. این شرطی که آقای برهم صالح گذاشته که این نیروها فقط در رابطه با مبارزه با داعش در عراق خواهند بود، میخواد در واقع به اونها اطمینان خاطر بده که این نیروها خطری برای ایران در پی نخواهند داشت، بلکه این نمایندگان از اون لایحه صرف نظر بکنن.
آقای متین، وقتی میگه اجماع عمومی، از اونجایی که در مورد عراق صحبت میکنیم کردها، شیعیان و سنی ها مد نظر قرار میگیرن، شما تصور میکنید تا چه حد چنین اجماع عمومی وجود داشته باشه و تا چه حد منافع کردها، شیعیان و سنی ها رو تامین بکنه؟
به نظر من کردها و سنیان عراق قطعا از تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق خوشنود خواهند بود، چرا که اونها فکر میکنن که حضور نیروهای آمریکایی به نوعی اونها رو در مورد رابطه با به اصطلاح افراطگری های حکومت عمدتا شیعه عراق محفوظ نگاه خواهد داشت. در این حال حتی اعضای اصلی کرد در کردستان عراق در ماهای اخیر گفتن که اونها بسیار مایل هستند که مثلا نیروهای آمریکایی که آقای ترامپ گفته از سوریه قرار خارج بشن، گفتن که اونها خیلی راضی خواهند بود که نیروها در کردستان عراق استقرار پیدا بکنن. سنی های عراق هم که خب طبیعتا همیشه مشکل داشتن با دولت مرکزی عراق به دلیل اینکه تحت تسلط شیعیان عراق بوده از سال 2003 به بعد، فکر میکنن که بالاخره نیروهای آمریکایی میتونن یک نوع توازنی ایجاد بکنن و از رفتار به اصطلاح افراط گرایانه یا فرقه گرایانه دولت مرکزی تا حدودی از شدتش کم بکنن. تنها گروه هایی که به نظر من ممکنه با این تداوم حضور مخالفت بکنن و کردن، بخشی از گروه های ایمه عراق هستن و بخشیشون البته نه همشون، که خب مثلا مجلس عالی شورای انقلاب عراق که به ایران بسیار نزدیک هستن، ولی مثلا گروه های نزدیک به آقای صدر که یک بلوک پارلمانی خیلی بزرگ هم در پارلمان عراق هست، احزاب نزدیک به آقای صدر، خب اونا هم بیشتر یک در واقع خط مستقل عراقی دارن که خیلی از حضور شدید ایران یا نفوذ ایران خیلی خوشنود نیستن. به این دلیل امکان اینکه در سمت سوی سیاست ایران علیه آمریکا موضع بگیرن کمتر هست. یعنی این اجماع به نظر من آقای برهم صالح میگه خیلی دور از ذهن نیست که رخ داده باشه اونجوری که ایشون میگه.
خب آقای متین، 5000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارن. رئیس جمهوری عراق میگه که در کشور برای حضورشون اجماع عمومی وجود داره، تا هر زمانم لازم باشه این حضور ادامه پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنه که برای کمک به ارتش عراق با برای رویارویی با داعش از اونها استفاده خواهد شد. اما 3 ماه پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت که یک دلیل ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق اینه که ایران رو زیر نظر داشته باشه، چرا که ایران مسئله واقعی است. از سوی دیگه ایران هم میگه که 100,000 نیرو از مردم اونجا ایجاد کرده. حالا سوال از شما این هست که شما تصور میکنید که این وضعیت چگونه دوام بیاره، چرا که عراق هم متحد آمریکاست هم متحد ایرانه و پس از بازگشتن تحریم ها الان در یک فشار مضاعف قرار گرفته. شما فکر میکنید که عراق این وسط به کدام سو کشیده بشه؟
بله، درست است که از یک جهت میشه گفت تحت فشار مضاعف است، ولی از یک طرف دیگه میشه دید که چگونه عراق میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه. یعنی از نیاز ایالات متحده آمریکا برای حضور نیروهاش در ایران، جهت اون چیزی که آقای ترامپ همچنان که شما هم گفتید مراقبت از ایران و مبارزه با داعش، استفاده بکنه و یک سری از به اصطلاح امتیازاتی از دولت آمریکا بگیره در زمینهای اقتصادی، در زمینه مثلا خرید تسلیحات و اینها. از اون طرف میتونه دولت عراق با توجه به حساسیتی که ایران به این حضور نیروها در عراق میتونه از ایران امتیازاتی بگیره، مثلا در رابطه با خرید انرژی، در رابطه با برق و تجارت و اینها. این در این حال که نوعی فشار هست، ولی خب بسته به در واقع سیاست ورزی دولت عراق میتونن از این وضعیت استفاده بکنن، چون هر دو طرف به نوعی نیاز به عراق رو دارن. و به نظر من این نحوه فرمول بندی اظهارات آقای برهم صالح منعکس کننده همین وضعیت است، که از یک طرف میگن که این نیروها میتونن بمونن به شرط اینکه در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، یعنی هم اطمینان خاطر میدن به امریکا و رازیش نگه میدارن و هم ایران. اینکه واقعا ایران چقدر از این مسئله داره رضایت داشته باشه و قبول بکنه این شرط واقعا اجرا خواهد شد، بستگی به تحولات آتی داره. ولی ایران خب در وضعیت خیلی مناسبی در رابطه با اینکه بتونه انتخاب بکنه قرار نداره، با توجه به وضعیت تحریم ها و نیاز ایران به عراق برای حداقل دور زدن برخی از تحریم های اقتصادی.
کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا و ادامه حضور آمریکا در عراق. مرور بر رویدادهای بین المللی را در مجله نیمه شب رادیو فردا با انتخابات روز یکشنبه اوکراین ادامه می دهیم. همکارم آنا رایسکایا از بخت بلند یک کمدین برای پیروزی در این رأی‌گیری خبر می دهد.
شهروندان اوکراین یکشنبه به پای صندوق‌های رای رفتند تا از میان تعداد بی سابقه نامزدها برای 5 سال آینده کشورشان رئیس جمهور انتخاب کنند. اما اگر یکشنبه هیچ یک از کاندیداها نتواند بیش از 50% آرا را به دست آورد، 2 نفر اول به دور دوم راه خواهند یافت که 21 آوریل 1 اردیبهشت برگزار خواهد شد. پاویل رودنکو، تحلیلگر سیاسی، این انتخابات را منحصر به فرد می‌داند.
برای نخستین بار در اوکراین شاهد رقابت واقعی هستیم و پیشبینی نتایج غیر ممکن شده. 39 نفر نامزد هستند که این تعداد بی سابقه است. نه 2 نفر بلکه 3 نفر پیش رو هستند و در رأس آنها یک کمدین قرار دارد که سابقه سیاسی نداشته. اما او به همان اندازه که هوادار دارد مخالف نیز دارد و بعید نیست اگر در دور دوم در مقابل رئیس جمهور کنونی قرار بگیرد، رأی دهندگان چهره آشنا را بر چهره ناشناخته ترجیح دهند. تازه میزان مشارکت میتواند کل معادله را بر هم بزند. مثلا اگر شرق یا غرب اوکراین بیش از انتظار مشارکت کنند، ممکن است نامزدهای شماره 4 یا 5 به دور دوم برسند. معمولا تعداد رای دهندگان در اوکراین کمتر از تعداد کسانی است که نظرسنجی ها در بر میگیرد. از این رو نتایج رأی گیری می تواند تفاوت اساسی با نتایج نظرسنجی ها داشته باشد. اما غیر قابل پیش بینی بودن به معنای هرج و مرج نیست، بلکه واقعا می توانیم این انتخابات را جهشی عظیم به سوی دموکراسی واقعی بدانیم.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله پیش رو رقابت ها به شمار می رود. هرچند در هفته های اخیر فاصله وی با کاندیداهای دیگر در نظر سنجی ها کاهش یافته. طرفداران وی عمدتاً جوانان و کسانی هستند که از وضعیت کنونی کشور به شدت ناراضی و به نهادهای دولتی بدبینند. بر اساس تحقیق جدید مؤسسه آمریکایی گلوب، تنها 9% اوکراینی ها نهادهای دولتی کشورشان را کارآمد می دانند و 91% معتقدند فساد فراگیر است. به عبارت دیگر، مطابق این گزارش، مردم اوکراین برای دومین سال متوالی کمتر از هر ملت دیگر در جهان به دولت خود اعتماد دارند. یکی از وعده های زلنسکی مبارزه با فساد است و او همچنین اعلام کرده در صدد است در مذاکره با روسیه درباره بازگشت صلح به شرق اوکراین به نتیجه برسد. پترو پاروشنکو رئیس جمهور کنونی و یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق در رتبه دوم و سوم هستند و فاصله بینشان در نظر سنجی ها به قدری اندک است که میتوان آن را خطای آماری دانست. لغو روادید با اتحادیه اروپا و جدایی کلیسای اوکراین از کلیسای ارتودکس روسیه از مهمترین دستاوردهای ریاست جمهوری پاروشنکو است و او وعده داده برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو تلاش کند. یولیا تیموشنکو برای سومین بار سعی دارد رئیس جمهور اوکراین شود. وعده اصلی وی ارتقای رفاه مردم است. آناتولی گریتسنکا و یوری بویکا رتبه چهارم و پنجم در نظرسنجی ها را از آن خود کردند و در حالی که اولی محبوب جامعه مدنی است، دومی حامی کرملین است و در روزهای اخیر طی سفر به مسکو از نخست وزیر روسیه تضمین گرفت. روسیه در صورت پیروزی وی بهای گاز صادراتی به اوکراین را کاهش و به ترانزیت گاز از طریق این کشور ادامه دهد. ایگر سلامادین تحلیلگر سیاسی میگوید انتخابات کنونی مهمترین انتخابات در تاریخ معاصر اوکراین است.
اوکراین به دلیل مداخله خارجی در وضعیتی دشوار قرار گرفته. از این رو مهمترین مسئله امنیت بین المللی و امنیت داخلی است و مسائل اقتصادی و اجتماعی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. اوکراین دموکراسی در حال شکل گیری است. تأسیس نهادهای دولتی و حقوقی کارآمد نهایی نشده. اصلاحات تازه آغاز شده و در این مقطع همه چیز از جمله گام‌های بعدی اوکراین در عرصه بین‌المللی به موضع رئیس جمهور بعدی بستگی خواهد داشت. بر سر دوراهی هستیم، یا حرکت به سوی دموکراسی و ارزش‌های اروپایی را ادامه می‌دهیم یا به دنبال مصالحه با روسیه خواهیم بود، اصلاحات را کنار می‌گذاریم و از لحاظ سیاسی درجا می‌زنیم.
حدود 37 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند، اما به دلیل دشواری های ثبت اسکان بعید است بیش از 1.5 میلیون از آوارگان داخلی اوکراین در این انتخابات شرکت کنند. همچنین انتخابات در کریمه الحاقی و بخش های از شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان است برگزار نخواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از رشته گزارش های مربوط به رویدادهای بین المللی، خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با پیروزی تیم‌های اصفهانی برابر حریفان خوزستانی به پایان رسید. سپاهان در اصفهان با 1 گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد و با این برد در رتبه 3 جدول رده‌بندی ایستاد. و ذوب‌آهن در آبادان 2-1 از سد صنعت نفت گذشت و با 1 کمتر و 25 امتیاز به منطقه امن جدول ردیف 11 صعود کرد. در پایان هفته 23 جام خلیج فارس در جدول پرسپولیس با 48 امتیاز پرچمدار است و تراکتور سازی و سپاهان هر دو با 46 امتیاز به دلیل تفاضل گل دوم و سومند و استقلال با 43 امتیاز چهارم. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران از سال گذشته چند بار وعده داده بودند به زودی از تکنولوژی کمک داور ویدیویی در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر استفاده خواهد شد، اما این کار تا کنون عملی نشده. برخی از رسانه‌های داخلی آمدن پیر لوئیجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا به ایران برای دیدن دربی سرخابی را برای تایید VAR یا همان کمک داور ویدیویی می‌دانستند. اما علی خسروی کارشناس داوری فوتبال روز یکشنبه در برنامه شبکه ورزش سیما با این صحبت‌ها آب پاکی را در این مورد روی دست اهالی فوتبال ریخت.
به خاطر تحریما شاید ما 5 سال دیگه نتونیم بیار بیاریم، ولی توی اعلام اخباری عدم صداقتی. من فقط یه چیز میخوام بگم که من فکر کنم با مردممون صادق تر باشیم. ما سیستمی که به وجود اومده انقدر نباید رسانش میکردیم، حتی گفتن آقای کلینا میاد بره برای آفلاین پیش فقاری بشین.
برخی از رسانه‌های داخل ایران از حضور دوباره یک دختر هوادار فوتبال با گریم پسرانه در ورزشگاه آزادی در روز بازی پرسپولیس و استقلال خبر دادند. سایت خبر آنلاین با چاپ عکسی از این دختر تیتر زده دختر استقلالی که دربی را از نزدیک تماشا کرد. به دلیل ممنوعیت ورود دختران و زنان ایرانی به ورزشگاه طی چند سال گذشته، تعدادی از دختران با گریم پسرانه موفق شدند به داخل ورزشگاه بروند و بازی‌ها را تماشا کنند. سردار آزمون ملی پوش فوتبال ایران که در تیم زنیت سنت پترزبورگ توپ میزند روز یکشنبه برای تیمش دبل کرد و در پیروزی 3-1 زنیت مقابل اودنبورگ نقش عمده‌ای داشت. سردار در دقایق 48 و 88 گل‌های تیمش را به ثمر رساند. و در لیگ برتر فوتبال جزیره در مهمترین بازی هفته 32 یک شنبه شب لیورپول در ورزشگاه آنفیلد با کسب یک پیروزی پرارزش که در دقیقه 90 رقم خورد 2-1 تاتنهام را برد و صدر جدول را از منچستر سیتی پس گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بالاخره در مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه هفتگی صدای دیگر. با سپاس از همراهی شما امروز و هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. من امیر مصدق کاتوزیان شما را به همکارم رویا کریمی مجد می سپارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
صدای زنی را شنیدید که بر سر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فریاد می‌کشید. او یکی از زنانی است که از شمال تا جنوب، از گمیشان و آقلا تا تهران و شیراز، پل دختر و شهر بابک زندگیشان را آب برده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه صدای دیگر همراه باشید تا از وضعیت زنان بشنویم در بحرانی که 25 استان ایران را در بر گرفته است. جز در میان آمار کشته شدگان هنوز هیچ کجا خبری از میزان آسیب وارد شده به زنان منتشر نشده است. سیلی که از آخرین روزهای سال گذشته از شمال ایران آغاز شد و حالا همه منتظرند ببینند تا کجا پیش خواهد رفت. مهمان برنامه این هفته ما اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از ایتالیا است. خانم بهرامی، بیایید یک بار دیگه با هم به صدای فریادهای این زن گوش کنیم. خانم بهرام، این خشم از کجا میاد؟ چرا زنان اونقدر خشمگینن که حتی در برابر عالی‌ترین مقام اجرایی هم دیگه نمیتونن سکوت بکنن و با صدای بلند اعتراض میکنن؟
من فکر میکنم یه بخش مهم پاسخ ما در جغرافیایی که الان درگیر سیله میتونیم پیدا بکنیم. می‌دونیم که چه از شمال ایران، چه در بخش لرستان، چه در بخش خوزستان که به شدت درگیر این ماجرای سیل و خسارت‌های اون هستن، ما تعداد زیادی از زنانی که در اونجا زندگی می‌کنن زنان بخش روستایی هستن، زنانی که جزو اقلیت‌های قومی هستن، از لر و گیلک گرفته تا در جنوب بختیاری‌ها، عشایر، و اینها جامعه و دسته از زنان هستن که در تمام طول این سال‌ها صداشون شنیده نشده. و من فکر میکنم که مهمترین مسئله توسعه نیافتگی روستاها هم همیشه آسیبش متوجه زنان بوده. هزینه زیادی رو این مهاجرت ها، این از دست دادن زمین و کشاورزی و سرپرست بودن زنان به خاطر مجبور شدن مسافرت مردا برای پیدا کردن کار، تمام اینها یه مسئولیت سنگینی رو به گرده زنها در واقع سوار کرده که ما امروز می‌بینیم با یه فاجعه‌ای مثل سیل در واقع این پرده می‌افته و تمام این فقر و توسعه نیافتگی که سالها و سالها تحمیل شده بود به این مناطق روستایی. ما می‌بینیم مثلا خود استان گلستان بخش زیادی نزدیک به 10-12% محصولات کشاورزی غذایی ما رو دارن اونجا تولید می‌کنن. خب این مجموعه نشون میده که با یه حادثه مثل سیل روشن میشه وضعیت حقیقی که تمام طول این سالها این روستاییان و این مناطق شهرهای کوچیک حاشیه همیشه با حاشیه رونده شده باهاش سر میکردن و در اون شرایط زندگی میکردن. و زنان از دو منظر به نظر من، هم به خاطر اینکه آسیب پذیرتر بودن در تمام این معاملات و معادلاتی که پیش رفت توسط دولت در محروم کردن و محروم نگه داشتن این مناطق، و هم در حس مسئولیت پذیری که نسبت به خانواده و حفظ همون حداقل شرایط موجود دارن. از این دو منظر به نظر من صدای اونها در تمام طول این سالها سرکوب شده بود به نوعی، و امروز یه تریبونی پیدا میکنه که شنیده بشه به واسطه دردی که دارن تحمل میکنن و رنجی که بر اونها هموار شده.
خانم بهرامی، من این شانس رو داشتم که بتونم با یکی از زنان امدادگر در شهر گرگان صحبت بکنم. با هم به صدای این زن گوش بدیم که از شرایط دشوار امدادرسانی مخصوصا به شهرستان آقلا برای ما میگه.
وضعیت خوبی نیست، چون که به هر حال مثلا کمک هایی که داره میشه بهشون کمک هاییه که به همه سیلزده ها به هر حال مثلا مردم فقط تغذیه و فلان، ولی خانم ها نوار بهداشتی شدیدن نیاز داشتن، لباس زیر نیاز داشتن. ما داریم مستقیم خودمون میریم کمک میکنیم، متوجه این؟
بله.
چون که به بنیاد و نمیدونم این داستانا به هر دلیل زیاد اطمینان نیست. روستاهای آقلا تمام خونه‌های قدیمی بوده، همه اینا رو خاک بوده دیگه، همه رو آب برده، هیچی ندارن، فقط اومدن اینا رو تو نمایشگاه بین‌المللی اسکان دادن. وسایلی که تهیه کرده بودن از لباس زیر و نوار بهداشتی و مسائل دیگه اصلا رو هوا رفت، تعداد اونقدر زیاد بود که گفتن نداره.
مواردی مثل سیل و زلزله، این زنها هستن که محل امن خودشون، محل سکونت خودشون رو از دست میدن. چقدر در حال حاضر امنیت کسانی که امدادرسانی شده بهشون و از محل زندگیشون خارج شدن رعایت میشه؟ جایی که چادرهای اونها رو تعبیه کردن امنیت داره؟
نمایشگاه بین‌المللی گرگان بسیار بزرگه، جاش هم امنه، ولی اونهایی که هنوز خودشون رو نتونستن از اون روستاها اینا رو بیارن به این قسمت‌ها، خب اونا هنوز شرایط خوبی ندارن. مسئولین هم که اومدن حتما دیدن که وضعیت چجوریه.
خانم بهرامی، صدای یک زن امدادگر رو شنیدیم که از شهرستان گرگان با ما صحبت میکرد. خانم بهرامی، ایران یکی از حادثه خیزترین مناطق منطقه محسوب میشه. چرا به نظر شما بعد از تجربه های متعدد تلخی که ما در سالهای اخیر داشتیم، همچنان امدادرسانی به مناطق آسیب دیده باز هم با یک تفکیک جنسیتی صورت میگیره و باز هم نیازهای زنان تا این حد نادیده گرفته میشه؟
به نظرم میرسه که ما اون نگاه جنسیتی که نسبت به زن، بدن زن داشتیم، حتی توی مواقعی مثل این باز هم پیشی میگیره و کنترل و مدیریت بعد از حادثه. حتما یه نگاهی هم از منظر مذهبی، هم یه مقداری به خاطر مسائل بخشایی که به لحاظ آموزش همیشه سطح پایینی داشتن، امکانی اینو نداشتن که در مورد برابری جنسیتی یا مفاهیم کلیدی مثل این بدونن. به نظرم میرسه که حتی تو همون بخش امدادرسانی هم حتما تعداد زنهایی که تخصص دارن، کار کردن و میتونن مؤثر باشن از طریق هلال احمر یا از طریق سازمانهای دیگه، حتی اونجا هم تعداد زنها باز کمه. و به خاطر این کم بودن تعداد زنان ممکنه خیلی وقتا اصلا نیازهای زنان شناخته نشه، و یا اینکه توزیع امکاناتی که بتونه کمک بکنه به ویژه به زنان فراهم نباشه و اونا بازم در اولویت‌های مثلا دست چندم قرار بگیره، کمان که تجربهشو توی زلزله داشتیم، کمان که تجربهشو در جنگ داشتیم حتی. و متاسفانه این پروسه‌ای که داره تکرار میشه و فکر می‌کنم که خود زنانن که باید خیلی جدی روش کار کنن، هم جزوه‌های آموزشی و هم حضور بیشتر زنان برای آموزش دیدن توی فعالیت‌های امدادگری، و همین که حرف زدن و نوشتن کسایی که مسئولیت‌هایی دارن توی این حوزه، مثل نمایندای مجلس، مثل زنانی که توی شورای شهر و روستا کار میکنن، اینا به نظرم میتونه در کوتاه مدت مؤثر باشه برای تغییر یه همچین الگوی رفتاری.
خانم بهرامی، برگردیم به صحبت‌های این خانم امدادگر که برای ما میگه که چطور مناطق آسیب دیده از سیل در شمال کشور، خانه‌ها اکثرا گلی بودن، خانه فرو ریختن، و زنانی که در این مناطق ساکن بودن بیشترین بهره درآمدیشون از قالی بافی و صنایع دستی بوده.
در منطقه ترکمن بیشتر خانم ها خیلی فعالن. حالا به هر حال چه خانه‌دار خوبی هستن که اگر کشاورزی زمینی چیزی دارن که اونجا حتما همیاری میکنن، کمک میکنن. خیلیشون با صنایع دستی دارن زندگیشون رو پیش میبرن، کارهای هنری دستی که بلدن، یا عده‌شون مثلا قالی بافی میکنن که دیگه مثل قدیم این قالی‌ها خیلی خوب فروش نمیره، ولی خب کشورهای دیگه که میفرستن
خیلی بالا فروخته میشه، کلا آدمای قانعی هستن.
خانم بهرامی، صدای یک زن امدادگر رو شنیدیم که از شهرستان گرگان با ما صحبت میکرد و در مورد وضعیت زنان در شهرستان آقلا برای ما میگفت. ما تا به حال شنیدیم که خانم ابتکار به عنوان معاون امور زنان رئیس جمهوری بحثای خیلی زیادی داشته در مورد توسعه زنان روستایی، توسعه تعاونی های زنان و اشتغال زایی برای زنان روستایی. اما من هرچه در این وعده های حمایت از مناطق آسیب زده خوندم، کمتر در مورد زنان شنیدم و حتی یک جمله نشنیدم که هیچ کدوم از مسئولان بخوان در مورد مشاغل از دست رفته زنان روستایی صحبت بکنن. فکر میکنید با این شرایط بحرانی که در ایران وجود داره، هیچ امیدی میتونیم داشته باشیم به اینکه دولت حسن روحانی توجه ویژه‌ای به زنان روستایی داشته باشه؟
خیلی این موضوع اصلا بعید میدونم و دوست دارم امید داشته باشم به اینکه بخشی از خسارت هایی که به هر حال این خانواده‌های روستایی متحمل شدن، امکان دوباره‌ای برای زندگی و تخریدن شرایط اقتصادی خانواده، دوست دارم که امید داشته باشم. ولی تصمیماتی که آقای روحانی اعلام کرد، سخنرانی که تو همین روزهای اخیر در خوزستان داشت، من فکر می‌کنم که واقعا هیچ امیدی نیست. کما اینکه مثلا توی استان خوزستان ما سال 95 که سیل داشتیم، یا تمام طول این سالهایی که خشکسالی بوده در مناطق مختلف ایران، هیچ وقت دولت خسارتی پرداخت نکرده و هیچ وقت توی مسئله مهاجرت‌های اقلیمی داخل ایران توجهی به وضعیت زنان نداشته که اغلب به شدت آسیب دیدن، هم به خاطر اینکه هویت منطقه‌ایشون از دست رفته، برای اینکه زنی که در حوزه کشاورزی کار می‌کرده، در واقع فعال بوده، به عنوان یه نقطه مؤثر تولیدگر در خانواده و روستا مطرح بوده، تبدیل میشه به یه بار و وزنه اضافه‌ای بر دوش خانواده، به خاطر اینکه امکان وضعیت مالی خانواده تا این حد میاد پایین، وقتی تبدیل به حاشیه‌نشین میشن. و توی تمام این تجربه های تلخی که توی این سالهای اخیر ایران گذاشته پشت سر به خاطر وضعیت اقلیمی ایران، ما هیچ وقت دولت رو به شکل فعال و پررنگ ندیدیم و من خیلی بعید میدونم، مخصوصا الان که این همه زیرساختای شهری و روستایی آسیب دیده و خسارت بسیار بسیار زیادی به مناطق وسیعی از ایران، 25 استان از 31 استان وارد شده، من خیلی بعید میدونم که بخواد به شکل ویژه کاری برای زنان روستایی انجام بشه.
سپاسگزارم از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Thank you.